در قسمت قدامی بدن از سطح پایان رد بشه، اون ملاک اندازه‌گیری است برگردن از بندر ماهشهر.
میخواستم بگم سر و سینه از خط باید رد بشه. دهقانی هستم از شیراز.
بسیار ممنونیم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند. اما آقای بیگدلی از زنجان گفتند سر ورزشکار و آقای اکبر مردانه از صابه اشاره فرمودند سینه ورزشکار. آقای امین معزی از اهواز اشاره کردند که دست ورزشکار و پیامک های دیگری که حتما در طول برنامه به اونها اشاره خواهیم.
در بازی دو میدانی اگر به غیر از پای بازیکن از خط رد بشود و هیچ وقت خطایی گرفته نمی شود و بازی کاملا درست است. با تشکر، خدا نگهدار.
من سیروس شیراقایی هستم از قائم شد. جواب ساعت 7 که دو میدانی سینه دونده ملاک به اصطلاح خط پایان است. متشکر.
دوستان شنونده، یک مورد رو هم از بنده حقیر بیاموزید. دو و میدانی صحیحه، دو میدانی ما نداریم اصلا. دوها و میدانی ها، به همین دلیل میگیم دو و میدانی. امیدوارم این واو وسط رو فراموش نفرمایید. اما میپردازیم به اخبار ورزش بانوان.
سلام دوستان شنوندگان نازنین برنامه داورانه، با بخش داوری رشته‌های مختلف ورزشی بانوان همراهتون هستم. این هفته در داوری بانوان اتفاقات خوبی افتاد. سیمین رضایی، تنها داور بانوی کاروان ایران در بازی‌های المپیک توکیو، بعد از قضاوت‌های خوب مراحل مقدماتی و یک چهارم نهایی میکس دو نفره، دیدار نیمه نهایی و حساس بانوان بین بازیکنان چین و سنگاپور رو داوری کرد که بازیکن چین 4-0 پیروز شد و به فینال راه پیدا کرد. رضایی قضاوت خوبی را داشت و میتوان به حضور او در مسابقه فینال تنیس روی میز امیدوار بود. اما گلاره نازمی، داور فوتسال کشورمون، هم برای قضاوت تورنمنت فوتسال تایلند به این کشور رفته. این مسابقات با حضور 8 تیم برگزار شد که تیم ملی کشورمون هم در گروه دوم با مصر، تاجیکستان و لیتوانی رقابت کرد. همچنین مهسا قربانی و انسیه خباز مافی نژاد قرار تورنمنت فوتبال کافای زیر 23 سال رو قضاوت کنند. این رقابت ها هم از 27 مرداد ماه تا 4 شهریور ماه در تاجیکستان برگزار میشه. تیم ملی فوتبال بانوان کشورمون هم در این مسابقات شرکت میکنه. در مسابقات تور جهانی زیر 18 سال تنیس که در شهر اصفهان در حال برگزاریه، حسنا مرادی، الهه ربیعی، طلا خسروشاهی، لیا خیام‌باشی، هدا نایب صدری و فرناز فراخپور قضاوت میکنن. این مسابقات فردا به پایان میرسه. در ادامه با زهرا حق‌نژاد، سردابر بدمینتون کشورمون صحبت کردیم که شیوع ویروس کرونا تعداد مسابقات رو کم کرده و شانس قضاوت رو از داوران و همینطور خانم حق‌نژاد گرفته.
استفاده بیشتر مسابقات لغو شد. شده و تمام مسابقاتی که قرار بوده، حالا شما هر سال ما برنامه مشخصی میدن که چه مسابقاتی رو باید بریم برای اون سال، ولی الان از زمان کرونا در واقع 2 ساله که هیچ مسابقه ای نتونستیم بریم، چون همه مسابقاتی که قرار بوده بریم کنسل شدن همشون، و الان منتظریم تا ببینیم برای سال بعد. چون الان تو 2021 هم بعید میدونم که اصلا مسابقه ای به اون شکل بخواد، چون تعداد برها سرداورایی هم که تو قسمت آسیایی یا جهانی کار میکنن تعدادشون خیلی بیشتر از تعداد مسابقاتیه که داره برگزار میشه. الان تک و توک بعضی از کشورها تو مثلا کشورهای اروپایی هم که یه مقدار از نظر کرونا وضعیتشون بهتر شده، اونا دارن تک و توک مسابقاتی برگزار میکنن، ولی تعداد مسابقات چون خیلی کمه اینه که الان به همه سرداورا اصلا نمیرسه. میتونم بگم بیشتر سرداورا الان تو این 2 سال نتونستن تو هیچ مسابقه فعالیت داشته باشن. منتظریم انشاءالله ببینیم وضعیت که بهتر میشه که بعد دوباره رو روال عادی مسابقات بخوان برای ما مشخص کنن.
فاطمه کدخدازاده داور بین‌المللی کشتی کشورمون هم همین شرایطو داره و نتونسته مسابقاتی رو قضاوت کنه.
داوریش اتفاق نیفتاد، نه سمیناری بود. یه دور از سمینار داوری خیلی بازآموزی برگزار کردن، فقط عالیش کلاسیکو کلن اشتماعش ندارن. اون روی داوری هم که داریم فقط همین داورای بین‌الملل چند بار مثلا بخشنامه آقایون که مسابقات خیلی دارن و اینها را گذاشته بودن، یک دو مورد که قوانین عوض شده بوده گذاشته بودن. کلا هیچ برنامه خاصی ندارم تا آخر این سال که ما دیگه اعزام چیزی ندارم، یعنی مسابقه برنامه خیلی تلاش کردیم واسه اعزام بریم تلاشمون نتیجه نگرفت. انشاءالله وضعیت کرونا بهتر بشه که جاتون بامون همکاری لازم رو انجام بده، دوست داریم ارتقا رو انجام بدیم.
و در پایان به سراغ رشته بسکتبال رفتیم. کلینیک بازآموزی و ارتقای دانش داوری بسکتبال با مدرسی مرزان اگو از لبنان طی 3 روز در گرگان برگزار شد. تالین طهماسیان، لیلا و فهیمه علی مرادی، سمان دهقانی و مهسا کارگری در این کلینیک حضور داشتند. در این کلینیک هم متدهای جدید داوری و قوانین بحث و بررسی شد. مهسا کارگری هم جزء داوران زیر 30 ساله که به تازگی داور بین‌المللی شده. و این هم از بخش داوری بانوان رشته‌های مختلف ورزشی که تقدیمتون کردیم برای داوران خوب کشورمون و همینطور خانم سیمین رضایی که قضاوت بازی‌های المپیک رو بر عهده دارن. آرزوی موفقیت و داوری‌های خوبی رو می‌کنیم. ممنونم از همراهیتون و خدا نگهدار.
بسیار ممنونیم، خبرهای مربوط به داوری بانوان رو شنیدید. ما میهمان گرانقدری داشتیم که قرار بود آقای رفعتی تشریف بیارن داخل استودیو و خب به دلیل اینکه به هر حال هماهنگی ها صورت گرفته بودن، ما ایشون یک کارت شناسایی همراه خودشون نبود، طبیعتاً مشکل به وجود آمده و نتونستن از درب سازمان بالا بیان، اما ارتباطمون برقراره با جناب آقای نوید مظفری که در خدمتشون خواهیم بود و در خصوص تجهیزات و وسایل الکترونیکی و کار سخت قضاوت و داوری. جناب مظفری سلام، عصر شما بخیر.
با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم شما آقای باهر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای مظفری. خب ما امروز بحثمون بحث تجهیزات داوری فوتبال به شدت این روزا درگیر شده و من میدونم که شما به اصطلاح در این زمینه فعالیت زیادی داشتید، ظاهرا از ورود هدست ها به اصطلاح بحث داوری فوتبال تا این ماجرای VAR. اگه صحبت مقدماتی دارید در این زمینه بفرمایید تا من چند تا سوال دارم که خدمتتون مطرح بکنم.
ممنون میشم اگه قدری بلندتر صحبت کنید جناب.
بله حتما. ممنونم. از کنم که در کل اولین وسیله که اومد پرچم‌های ویبره بود که خب طبیعتاً کمک می‌کرد که داور همیشه نیاز نداشته باشه کمک داورش رو نگاه کنه که آیا آفسایدی رخ داده یا نه، همیشه به خودش در نظر داشته باشه. وسیله بعدی که اومد هدست‌هایی بود که برای ارتباط بین داور و کمک داوران و البته داور چهارم بود و فناوری که الان داریم که خوب یاره.
خب الان صحبت از اینه که ظاهرا فیفا و بورد بین‌المللی فقط به 8 شرکت که توانایی اجرای این سیستما رو دارن اینا رو تایید کرده. من میخواستم در این زمینه صحبت بکنی، آیا واقعا این به اصطلاح تجهیزات اینقدر پیچیدگی داره که مثلا نتونن کشورهای مختلف خودشون این رو تهیه بکنن؟
خب جریان خیلی ساده است. این شرکت هایی که این فناوری ها الان دارن سالها روش کار کردن، بنابراین طبیعتاً فیفا به اینها این وقت رو میده که وقتی که این ابزار رو به فروش برسونن. اگر نه که خب کپی کردن از اون این ابزار خیلی ساده است. اگر به این باشه که هیچ شرکتی دیگه نمیره دنبال نوآوری، همه صبر میکنن یکی این انجام بده، برن کپیش کنن و برای فروش آماده کنن. به این دلیل هست که فقط فیفا به یک سری از شرکت‌ها اجازه فروش اینها رو داده.
بله آقای مظفری، یه سوالی هم برای من پیش میاد، اونم این هستش که این تجهیزات برای اینکه مورد استفاده قرار بگیره ما هم باید به اصطلاح داورامون به اصطلاح اون توانایی‌های این مسلط بشن، هم به یه گونه ما این فرهنگش هم در کشورمون به وجود بیاریم. آیا الان ما یه همچین شرایطی رو داریم، یعنی داورا به این حد رسیدن که با وی ای آر آشنا باشن و آیا برای اینکه به صورت فرهنگ استفاده از این رو جا بندازیم توی ورزشگاهمون آیا اقدام خاص صورت گرفته یا برنامه‌ای وجود داره؟
برنامه که باید وجود داشته باشه. ولی اگر اجازه بدید من قسمت اولش خدمتتون عرض کنم. برای اینکه داورها بتونن از این سیستم در یک کشور استفاده کنن یه پروسه‌ای وجود داره، 8 یا 8 step داره که این در بهترین حالت 9 ماه فقط آموزش داوران طول میکشه. یعنی به هیچ عنوان اینی که اگر کسی بگه ما از فصل بعد وی ای آر رو استفاده میکنیم مثلا غیر ممکن، تو فقط پروسه یادگیری داورانش در بهترین حالت 9 ماه تا یک سال طول میکشه. این قسمت اول. خب قسمت دوم، طبیعتا وقتی ما از این ابزار بیشتر استفاده در لیگمون نکرده باشیم این فرایند هم به وجود نمیاد که حالا تماشاگرها یا بازیکن‌ها حتی بدونن جریان چیه.
نه.
ما حتی تو بازی ها دیدیم اگر دقت کرده باشیم حتی بازی خارجی نه. اولش اینجوری بود که فکر میکردن حتی مربی ها میتونن تایم آوت بگیرن بگن سنر ببینیم، یعنی فیران نیست.
الان یه مقدارم حوصله میکنم، من دیدم وقتی داور اعلام وی ای آر میکنه دیگه یواش یواش این تو سطح اول دنیا جا افتاده که همه منتظر بمونن تا یا بهش به داور بگن یا نهایتا بره تو اون صفحه ببینه نظر بده. من فکر میکنم ورودش به ایران میتونه هنوز کماکانی مشکلات رو برای ما ایجاد بکنه که بریزن بالا به صورا دور داور و یه جنجال سازی هایی هم در این زمین
بشه. خواهد بود تا این بیاد جا بیفته، بالاخره خودش وقت خودش نیاز داره. و ببینید به نظر من، حالا من خودم خیلی تحت وی ای آر راست شوخی نیستم، چون به نظر من فوتبال از اون ورزشی که بود و یا ما میشناختیم دور کرده. الان اگر توی بازی یورو هم یاد داشته باشید توی یک محوطه جریمه خطای کاملا واضحی شد، ادامه بازی دادن رفت توی اون محوطه جریمه، اون طرف اعلام پنالتی کردن، بعد تازه وی ای آر گفت نه صحنه قبلی پنالتی بوده. یعنی من نمیدونم واقعا این فوتبال.
آره اتفاقا آقای مظفری اینم به صورت جزء سوالات من بود که الان شما خودتون پاسخ دادی. واقعا اول کار خیلی ها به صورت باش مشکل داشتن، شاید هنوز خیلی هم با این جریان مشکل داشته باشن که اون وقفهی که میفته تا داور اجازه به صورت مراجعه به وی ای آر رو داشته باشه به صورت فوتبال رو شاید از اون حساسیت خودش بندازه. شما میخوام نظر شخصیتون رو بگید.
من جهاز کنم خیلی به نظر این فوتبالی که الان داره پیاده میشه یا اگر ادامه این روند رو بدن با اون فوتبالی که ما میشناختیم مثلا دیگه یکی نیست.
جناب مظفری من برمیگردم به برنامه دنیای داوران سال 79 که از شبکه رادیو ورزش پخش میشد و صحبتی من داشتم با آقای دکتر سیار که اشاره کردم که به نظر شما استفاده از تجهیزات الکترونیکی میتونه به کمک داوری بیاد. ایشون یه مطلب جالبی گفتن، گفتن فوتبال زمانی شیرین است که فقط یک داور به قضاوت در اون بپردازد. حالا میبینیم که تجهیزات الکترونیکی زیاد و زیادتر داره میشه. بهتر نیست حالا که میفرمایید 9 ماه فقط یک داور بایستی دوره پشت سر بگذره تا بیاد وی داور رو مثلا باهاش کار بکنه. ما در جهت به اصطلاح درست قضاوت کردن داورانمون بکوشیم و آرام آرام پیش بریم و این تجهیزات و امکانات رو زمانی ازش استفاده بکنیم که خدای نکرده در یک مثلا بحران داوری بهش نیاز داشته باشیم.
قطعا همینطوره که شما میفهمید و به نظر من کاملا درست میفهمید. اولا که فوتبال بازی اشتباهاته، اگر حالا اشتباهات داوری نباشه قطعا بازیکن اشتباه میکنه، مربی اشتباه میکنه. من نمیدونم با اینا مردم میخوان چیکار کنن، اینا یا بعدا میخوان یکی بیارن بگن تاکتیک مربی اشتباه بوده یا دروازه‌بان که حالا توپی که بهش پاس داده شده اشتباهی رفته تو گلش یا مهاجمی که گل خالی و گل نکرده. فوتبال همین کیفیتی که داشت به نظر من باعث شد یکی از پرطرفدارترین ورزش‌های دنیا بشه.
البته اینو من میپذیرم آقای مظفری ها که در فوتبال باید به کار ببریم این وسایل رو، اما باید مراقب بازیکنی که هم خسته هست، هم از نظر روحی مشکل داره، هم احتمالاً به خاطر شکستش مثلا تا دقیقه 70 دچار مشکل هست، بعد هیچ چیز رو نمیپذیره در اون شرایط، اون وقت میخوایم چیکار بکنیم؟ باید اینها رو، البته بعضی اوقات هم بد نیست که این مسائل افت پیدا بکنه و تجهیزات رو به کار بگیریم. نمیدونم نظر شما در این زمینه چیه. ما فقط با داور باید کار کنیم یا با کلی عوامل؟
همون دیگه، من میگم اگه با داور شروع کنیم که میگه فقط داوری که اشتباه میکنه، عوامل دیگه هم توی این بازی شرکت میکنن که قطعا اشتباه خواهند کرد. به کجا خواهیم رسیدش واسه من یه خود عجیب غریبه. فوتبال با ورزشی بود که خیلی ساده بود، چه کوچه بازی میکردن، همون نوعش عالی خود بود، با زمین بزرگتر تو جام جهانی اجرا میکردن. الان خودتون میبینید یه سری لیگ ها الان چند سال وی ای آر استفاده میکنن، یک سری کشورها اصلا ندارن، یه سری کشورها هم نخواهند داشت. یعنی اون فوتبالی که ما میشناسیم به نظر من داره از دست میره.
خب آقای مظفری، این قسمت از گفتگو رو به عنوان بخش اول بپذیرید از ما، ما باز هم در بخش دیگری مزاحم شما خواهیم شد تا بحث رو بیشتر ادامه بدیم. ممنونم از شما.
اما واقعی. شنوندگان برنامه داورانه سلام، به بخش دیگه از اشتباهات عجیب داوری در فوتبال خوش اومدید. یک سوت، یک پرچم، یک کارت میتونه سرنوشت مسابقه فوتبال رو تغییر بده. حالا این تصمیمات میتونه در جهت درست گرفته بشه و شاید هم اشتباه بزرگ و تاریخی رقم بزنه، اما مسئله اجتناب ناپذیر اینه که از بخت بد داوران همیشه هواداران فوتبال تصمیمات اشتباه و مسائل فنی در داوری تو ذهنشون باقی میمونه. یکی از تصمیمات استثنایی داور در رد شدن توپ از خط بیرون از دروازه بود. کریستیان تیفرت، هافبک دویسبورگ، در دیدار مقابل اف سی فرانکفورت شوتی زد که به تیر دروازه برخورد کرد و چند متری بیرون از دروازه فرود اومد. اما مارکو فریتز، داور بازی، نقطه وسط زمین رو نشون داد و اون رو گل اعلام کرد که همه از این تصمیم داور شگفت زده شدن. در دیدار تیم‌های اورتون و ویارال در محل انتخابی لیگ قهرمان اروپا تو سال 2005، دانکن فرگوسن گل تساوی بخش برای اورتون به ثمر رسوند، اما کولینا، داور مطرح ایتالیایی، اون رو مردود اعلام کرد. بعدها کولینا تو مصاحبه گفت که به اشتباه اون گل رو مردود اعلام کرده. مطمئناً واضح‌ترین کارت قرمزی که تو جام جهانی میشد نشون داد به هاورت شوماخر، دروازه‌بان تیم ملی آلمان بود. در دیدار نیمه نهایی جام جهانی 1982 او با حرکتی خشن روی پاتریک باتیستون کاری کرد که سه دنده بازیکن فرانسوی ترک بخوره، اما داور اصلاً روی این صحنه خطا اعلام نکرد. امیدوارم از این بخش لذت کافی رو برده باشه. خدا نگهدار.
بسیار ممنونیم از استقبال خوب شما شنوندگان عزیز و عجمد برنامه داورانه از شبکه رادیوی ورزش. خیلی سریع نزدیک به 2300 تا برای ما پیامک ارسال میکنید و پاسخهای خودتون رو میفرمایید و خوشحالیم از این که شما خودتون به زیبایی قضاوت میکنید و میدونید که به هر حال در دنیای ورزش و به خصوص در امر قضاوت چه داره میگذره. حتما به پیامک های اشاره خواهیم کرد، اما اجازه بدید تا در خدمت های مظفری باشیم و تجهیزات و وسایل الکترونیکی رو در داوری مورد بحث قرار بدیم آیا سدی و بعد باز در خدمتتون باشیم.
بله، من از آقای مظفری می‌خواستم این سوال رو بکنم که آیا ما امکان داره که در کشورمون به شکل محدود این وی آر رو وارد بکنیم، مثلا یواش یواش زیادش بکنیم تو ورزشگاه، یا باید همه به شکل همزمان تو همه ورزشگاهامون مورد استفاده قرار بگیره؟
خیلی جدا برسدی، همچنین امکانی وجود نداره. من مثلا شنیدم میگن اول با ورزشگاه آزادی شروع میکنیم، بعد رفته رفته اینو کامل میکنیم و جاهای دیگه میریم. این فقط در یک حالت امکان استفاده داره، اونم حالت آزمایشی سیستم، که باید در واقع سیستم آف هست، یعنی برای تماشاگرها و برای تیم ها استفاده نمیشه، فقط به صورت آزمایشی. این جریان در این مورد میتونیم با یه استادیوم شروع کنیم، ولی اینکه در یک کلیک بیایم بگیم استادیوم آزادی رو مجهز میکنیم به وی آر و بقیه جهان ندارن، غیر ممکن.
بله آقای مظفری، با این حساب ما ورزشگاهمون آیا همشون امکان راه اندازی این سیستم رو دارن؟ به نظرتون ما چند تا ورزشگاه داریم؟
نه اصلا واقعیت اینه که ما زیر ساختای لازم رو هم نداریم. ببینید از این شرکت هایی که شما به درستی فرمودید و اشاره کردید، از این 7-8 شرکت باید آوتپوت و اینپوتش به صدا سیمای ما بخوره. فقط الان یه شرکت بلژیکی هست اونجا که من اطلاع دارم که اینو امکانو داره، و حالا باید دید که با بقیه مسائل ریستارت هایی که ما هنوز نداریم چیکار خواهیم کرد. شما اگر نگاه کنید در بعضی از شهرستان ما حتی دوربین روی خط آفساید نداریم و به سختی میشه آفساید ها رو تشخیص داد. به نظر من ما تا یکی دو سال دیگه هم دیار نخواهیم.
آقای مظفری، به نکته جالب اشاره کردید که من میخواستم به عنوان یک پیشنهاد مطرح بکنم. روزگاری ما فوتبال رو با 3 دوربین، گاهی اوقات با 6 دوربین، گاهی اوقات با 9 و زمانی با 20 دوربین هم میشد گزارش بکنیم. من الان این رو میخواستم مطرح بکنم که نمیتونیم ما در حدود منطقه آفسایدمون، حالا از خط 18 قدم به سوی وسط زمین و از اون سو هم به سوی وسط زمین، دو تا دوربین قوی بکاریم که به هر حال وصل به سیستم صدا و سیما هم باشه و محول بکنیم زمانی که توپ در اون منطقه میچرخه به این به اصطلاح دوربین ها، یعنی کارگردان برنامه سویچ بکنه روی همین دوربین ها و کار آسان تر بشه برای مشخص شدن داوری. فکر کنم وی ای آر هم همین کار رو انجام میده، منتها با تشکیلات وسیع تر.
خب این قسمت آفسایدشه، ولی بقیه قسمت ها رو مبینید ما یا باید از این بسته کامل استفاده کنیم یا اصلا نمیتونیم بگیم فقط.
خب بقیه این قسمت ها رو دیگه موکول کنیم به داور دیگه، مثلا چقدر مگر داور خطا میخواد داشته باشه؟
بله داره، شما متوجه هستم شما چی میفهمید، ولی بسته وی آر چیزیه که در داخل قوانین فوتبال آمده است، یعنی نوشته در چه حالتهایی از وی آر میتونید استفاده کنید. این که ما بیام یه قسمتشو انجام بدیم یه قسمتشو بگیم برای انشالله بعدن انجام پذیر،
خب این در شرایطی که فدراسیون جهانی حداقل خودش هم کمک بکنه. با این فرمایش که شما میفرمایید فوتبال باید تعطیل بشه دیگه برای کشورهایی که نمیتونه.
فیفا واقعیتش اینه که دنبال پول هستن،
صنعت بله فوتبال
اصلا اینجوری نیست که حالا بگن فلان کشور میتونه یا نه، اصلا مثلشون راستش بخواد خیلی مهم نیست.
آقای مظفری
هستن که فناوری بفروش.
بله من یه سوالم بکنم، حالا شاید یه مقدار داریم مثلا میدونم هنوز تو ما تو وی ای آرش موندیم، من میخوام ببینم با توجه به که شما این اخبار مربوط به تجهیزات رو تعقیب میکنید، آیا ما به جز اینا تجهیزات جدید دیگه هم به اصطلاح پیشبینی میکنید که بخواد به فوتبال اضافه بشه؟
والا دیگه اگر باشه دیگه فقط میره برای بازیکن ها و مربی، چون داوری که دیگه دارن کاملا خرج سلاح میکنن.
بله بعد این وضعیت چشم و عقاب و اینا رو ما داشتیم، اینا هنوز در سطح دنیا دارن استفاده ازش میکنن دیگه، چون ما سعی میکردیم مثل که با داور کنار دروازه اینا رو حل و فصلش بکنیم که انگار به صورت شدنی هم نبود.
نه تجربه اینو موفق فقط برای این هست که آیا توپ از خط دروازه عبور کرده یا نه. اون چیز خیلی خاصی نیست، چیپی هست که توی توپ قرار میدن با دوربینای مختلف اینو میسنجن که آیا از خط رد شده یا نه، وقتی رد میشه ساعتی که دست داور هست بوق میزنه. این فناوری که خیلی از کشورها استفاده میکنن، خیلی هم نمیکنن، ولی اون داوری که بغل دروازه بود اصلا کلا یه سیستمی بود که خود یوفا اجراش کرد، بعدم فوری فهمیدن که همه چیو به هم میزنه و منسوخ بود. دوستانی هم که در کشور ما این استفاده کردن در واقع خواستن اشتباهات داوری رو بپوشونن و یه حرکتی فراری بود به نظر من رو به جلو که مثلا میگن حالا ما داریم یه کاری میکنیم. متاسفانه ما در سیاست گذاری داوری در کشور خیلی اشتباه کردیم.
بسیار سپاسگزاریم از شما آقای مظفری. امیدواریم که امر قضاوت اینقدر محکم گرفته بشه که داوران ما حداقل در کشورمون به شکلی عمل بکنن که اصلا نیازی به این تجهیزات نداشته باشیم و بدون دردسر مسابقات رو به پایان ببریم. هرچند که به قول شما فیفا مشخص کرده که بایستی از ویداور به قول ما استفاده بشه. ممنونیم از شما از این فرصتی که به ما دادید.
خواهش میکنم. سپاسگزارم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. لطفاً.
خب پاسخهای شما شنوندگان عزیز و ارجمند رو میشنویم، هم از طریق تلفن و هم طریق پیامک. بعد در خدمت شما خواهیم بود در ادامه برنامه با جواب دوست.
سلام و خسته نباشید. عرض کنم که باید سر و سینه صدا از خط رد بشه. سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خوشیدن و تشکر از برنامه خوب شما. من فکر میکنم در مورد سوالی که آقای پی ایرانی فرمودن، قسمت سینه و سر، یعنی از کمر به بالا، این قسمت باید به، چون که دونده ها وقتی میخوام برسن به خط پایان سعی میکنن خودشونو حالت یه حالتی خم شده برسونن که از قسمت کمر به بالا به حساب میاد. تشکر میکنم. محمد قلنویی از شهر ری.
ممنونیم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند. آقای میثم کوهستانی از تالش گفتن سر و سینه رو باید عبور داد و زانوی ورزشکار آقای اسماعیل ملایی مطرح کردند سر و سینه باید از خط رد بشه. با تشکر. آقای سلطانی از هشگرد، همچنین آقای عباسی از گرگان اشاره کردند که پاسخ سر هست. آقای مرتضی کریمیان هم از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان اشاره کردند که بله، در ورزش دو و میدانی قسمت سینه ورزشکار باید از خط عبور بکنه تا رکوردش ثبت بشه. و پاسخهای دیگری که آقای سید طباطبایی از یزد اشاره کردن که انگشت پا، حالا باید بگردیم انگشت پا رو که بالاخره از داخل کف چقدر نمایان خواهد شد که از خط گذشته یا نه. و آقای ناصر گاینی از پردیس گفتن من فکر میکنم در دو و میدانی شست پا یا قسمتی از دست یا چانه از صورت بایستی رد بشه. و آقای محمود کردی هم از قرچک گفتن که سر دونده ملاک خط پایان.
سلام خدمت رادیو وزیرای عزیز. عرضم بوده شما سوالتون بکنم تو دو و میدانی موقع خط پایان ورزشکارا قسمت سرشون رو به خط پایان نزدیم کنن، فکر میکنم قسمت بالا یعنی سینه و سر باسته جواب صحیح. ممنون. محمد انگیز هستم از شهر زیبای دیباز. خدا.
نقطه ای که بدن برای دو میدان ملاک حساب میشه سر هستش. حسن خانی هستم. متشکرم.
خب چند پیامک دیگر از شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دوست عزیزمون 914-0253 که چهار شماره آخرشونه از تبریز نوشتن سر ورزشکار بایستی از خط رد بشه. آقای مرتضی کریمی هم فکر کنم 30-40 بار پیامک خودشون رو برای ما ارسال کردن. آقای زارعی از اصفهان هم اشاره کردن سر ورزشکار و باقی پیامک ها هم به سر اشاره کردن که باز هم در خدمت شما خواهیم بود انشاءالله تا پایان برنامه و جواب برنامه رو.